سلامت باشید و همراهی بفرمایید با برنامه‌های رادیو ورزش. تا دقایق دیگر برنامه خط اول رو همکاران خوبم تقدیمتون میکنن. ساعت 14:30 برنامه آقای شهید ایران رو میشنوید. جام 23 ساعت 15 خواهد بود که همکاران عزیزم این برنامه رو تقدیم حضور همه شما همراهان عزیز رادیو ورزش خواهند کرد. قهرمان ایران رو ساعت 17 بشنوید. ایران مرد برنامه‌ای که ساعت 19 تقدیم حضورتون میشه، 19:30 گزارش ورزشی فوتبال آرژانتین مصر و 21:30 آقای شهید ایران هست که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. و اما همینک همراه بشید با همکارانم در خط اول.
خط اول. به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش و همراهان برنامه زنده خط اول. دعوت میکنم تا ساعت 14:30 این برنامه رو بشنوید. در نخستین بخش از برنامه امروز میریم به سراغ عنوان‌های مهم خبرگزاری‌های رسمی کشور. امروز سه‌شنبه 16 تیر سال 1405 خورشیدی است که امروز شما شنوندگان محترم هستیم، برابر با 22 ماه محرم سال 1408 هجری قمری و 7 ژوئیه سال 2026 میلادی، در واقع 1448 هجری قمری تحصیل میکنم. همراه ما باشید با نخستین بخش از برنامه امروز خط اول، عنوان‌های مهم خبرگزاری‌های کشور. خبرگزاری دانشجو. دخالت‌های ترامپ، خوش‌شخصی‌های اینفانتینو و در نهایت حذف تحقیرآمیز آمریکا از جام جهانی. رونالدو و جام جهانی، میراثی بدون جام اما ماندگار. تقدیر دنیا مالی از خدمات جامعه ورزش به عزاداران موکب ورزشی های قم. و عنوان دیگر در خبرگزاری دانشجو، روبرتو مارتینز از هدایت تیم ملی فوتبال پرتغال استعفا کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. حضور جامعه ورزش در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم. والیبال قهرمانی دختران آسیا، امروز تقابل ایران با هنگ کنگ برای جایگاه 11. جام جهانی 2026، صعود بلژیک به مرحله 1/4 نهایی با برتری مقابل آمریکا. و آخرین عنوان در این خبرگزاری، 6 اردوی آمادگی پسران والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان. باشگاه خبرنگاران جوان. اولین عنوان در این رسانه رو با رقابت‌های جام جهانی 2026 تقدیم شما شنوندگان محترم میکنم. نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی ترین جام جهانی تاریخ، تعنه مجازی بلژیکی ها به آمریکایی ها، اسم این ورزش فوتبال است و عنوان دیگر در باشگاه خبرنگاران جوان، رونالدو قهرمانی در یورو 2016 ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد. همراه شما شنوندگان محترم برنامه خط اول از رادیو ورزش هستیم. ساعت 14:06 است که این برنامه رو به صورت زنده از رادیو ورزش میشنوید و تا ساعت 14:30 میتونید همراه ما باشید و این برنامه روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 14:00 تا 14:30 تقدیمتون میشه از رادیو ورزش. اما بریم به سراغ رشته ورزشی بسکتبال و بازی‌های بسیار خوبه تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های انتخابی جام جهانی. علی‌رغم اینکه تیم کشورمون چند ماه قبل برابر اردن یک شکست غافلگیر کننده رو در مسابقات انتخابی جام جهانی متحمل شد، اما توانست در روزهایی که سپری شد برابر تیم‌های سوریه و اردن پیروزی‌های ارزشمند رو به دست بیاره. با آقای بهزاد نیکخا از کارشناسان و گزارشگران بسکتبال در این بخش از برنامه هم کلام میشیم. آقای نیکخا سلام، وقت بخیر.
جناب محترم هاشمی سلام به شما و تمامی شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از تیم ملی بسکتبال. بفرمایید شرایط این تیم با آقای مانولوپولوس و آینده‌ای که در رقابت‌های انتخابی جام جهانی خواهد داشت.
بله، خب با توجه به شرایطی که کشور ما داشت، ما یه سری مشکل داشتیم برای برگزاری اردوها، اما با توجه به تمامی مشکلات آقای مانولوپولوس خوشبختانه به ایران اومدن، شاید زودتر از خیلی از سرمربی‌ها و حالا بازیکن‌های خارجی دیگه که در ایران مشغول بودن اومدن به ایران و اردوهای تیم ملی کشورمون برگزار شد. خب ما بازی‌های پنجره‌های دوم و سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی رو در پیش رو داشتیم. بازی مقابل سوریه که خب لغو شد متأسفانه به خاطر جنگی که آغاز شد، بازی در پنجره دوم برگزار نشد، بازی به قبل از آغاز پنجره سوم موکول شد. ما سه بازی رو باید انجام می‌دادیم در مقابل تیم‌های سوریه و اردن. خب همونطور که شما هم گفتید، ما در مقابل اردن بازی قبلی خودمون رو واگذار کرده بودیم و یه مقدار شاید اون شرایط آرمانی خودمون رو نداشتیم. با توجه به شرایطی هم که حالا تو این چند وقت وجود اومد، یه مقدار از نظر بازی‌های دوستانه ما مشکل خوردیم. خود آقای مانولوپولوس هم به این نکته اشاره می‌کرد که ما نتونستیم بازی‌های دوستانه مناسبی داشته باشیم، یه مقدار شاید نگران این پنجره هم بودیم و البته اینکه میزبانی هم خب نداشتیم، باید بازی‌ها رو در اردن به صورت متمرکز برگزار می‌کردیم. اما با تمامی مشکلات بچه‌ها خیلی خوب تونستن تو این سه تا بازی بدرخشن. ما سه تا پیروزی خیلی خیلی مهم و ارزشمند رو مقابل تیم‌های سوریه و اردن به دست آوردیم، مخصوصا بازی مقابل اردن که تونستیم علاوه بر اینکه این تیم رو شکست بدیم، از نظر تفاضل امتیازی هم عملکرد بهتری رو به نسبت شکستی که مقابل این تیم داشتیم به سر برسیم تا صدرنشین بشیم در مرحله اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی. خب از این مرحله سه تا تیم به مرحله بعدی صعود می‌کردن که ما در کنار اردن و سوریه به مرحله بعدی رسیدیم. سه تیم از گروه A این رقابت‌ها به در واقع در کنار سه تیمی که از گروه سی صعود کردن قرار می‌گیرن که تیم‌های استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین اون سه تیمی هستن که از گروه A در کنار تیم‌های اردن، سوریه و ایران قرار می‌گیرن. نکته‌ای که وجود داره اینه که بازی‌های مرحله اول نتیجه‌اش به مرحله بعدی منتقل میشه و تیم‌هایی که در مرحله قبلی هم گروه بودن دیگه با هم دیگه بازی نخواهند کرد. ما 6 تا بازی بعد انجام می‌دیم در مرحله بعدی رقابت انتخابی جام جهانی در مقابل تیم‌های استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین.
بازی سختی هم هست.
بله دقیقاً، بسیار بازی دشواری رو خواهیم داشت. خب این بازی‌ها در ماه‌های شهریور، اگر درست بگم شهریور، آذر و اسفند سال 1405 برگزار خواهند شد در سه پنجره مختلف که در هر پنجره دو بازی برگزار میشه. حالا هنوز برنامه دقیق و حالا زمانبندی مسابقات مشخص نشده، اما یک سری صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه احتمالاً پنجره اول در این مرحله به صورت متمرکز در کشور فیلیپین برگزار بشه و حالا دو تا بازی که هر تیم برگزار میکنه همه با هم دیگه در واقع هر 6 تیم در فیلیپین بازی‌ها رو برگزار کنند که حالا تیم ملی کشورمون تو پنجره اول بعد از تیم‌های نیوزیلند و فیلیپین بره. این پنجره قرار در ماه شهریور برگزار بشه. در نهایت با برگزاری این 6 تا بازی، سه تیم برتر هر گروه به جام جهانی صعود خواهند کرد و تیم‌های برتر چهارم در واقع تیم برتر چهارم از گروه‌های دوگانه‌ای که در مرحله بعدی هستن اون تیم هم میتونه سهمیه بگیره. در نهایت 7 تیم از قاره آسیا میتونن سهمیه حضور توی رقابت‌های جام جهانی 2027 که در کشور قطر برگزار میشه دریافت کنن.
بله، حالا امیدوار هستیم که تیم کشورمون هم بتونه سهمیه کسب بکنه و هم اینکه بتونه در رقابت‌های جام جهانی عملکردی متمایز و متفاوت به نمایش بگذاره و فقط به صعود به رقابت‌های جام جهانی بسنده نکنه بسکتبال ایران در این مقطع.
دقیقاً، با توجه به اینکه رقابت‌های جام جهانی هم در واقع رقابت‌های برای دریافت سهمیه المپیک و اصلی ترین جاییه که تیم‌ها میتونن سهمیه المپیک رو دریافت کنن، خب تیم برتر آسیایی که در جام جهانی بتونه عملکرد بهتری از بقیه تیم‌های آسیایی داشته باشه میتونه سهمیه المپیک رو دریافت کنه، کاری که ما در سال 2019 انجامش دادیم و تونستیم به عنوان بهترین تیم آسیایی سهمیه المپیک رو بگیریم. با توجه به اینکه استرالیا و نیوزیلند هم خودشون سهمیه جدا دارن و قاره اقیانوسیه یک سهمیه داره، اگر بتونیم حالا تو همونطور که شما گفتید در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم میتونیم به کسب سهمیه المپیک 2028 هم امیدوار باشیم.
خیلی متشکرم از شما نیکخا که در این بخش از برنامه خط اول همراه ما بودید.
با سلام و درود، با بخش بررسی رسانه‌های خارجی در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. ابتدا با خبری عجیب از تیم ملی سنگال این بخش شروع می‌کنم. یک هفته پس از حذف تیم ملی سنگال از جام جهانی 2026، تعدادی از اعضای کاروان این تیم هنوز موفق به ترک ایالات متحده نشدند. به گزارش خبرگزاری ESPN، در حالی که بازیکنان و کادر فنی سنگال روز یکشنبه گذشته با 2 روز تأخیر راهی داکار شدند، اعضای فدراسیون و کادر پشتیبانی همچنان در سیاتل منتظر مشخص شدن زمان پرواز بازگشتند. بر اساس این گزارش قرار بود کاروان سنگال روز جمعه گذشته با یک پرواز اختصاصی دولتی آمریکا رو ترک کنه، اما این پرواز هرگز به سیاتل نرسیده. با این حال فدراسیون فوتبال سنگال ابراز امیدواری کرده که روند بازگشت این افراد به زودی نهایی بشه. ستاره NBA و 2 پیشنهاد جدید. روزنامه مارکا چاپ اسپانیا در شماره جدیدش خبری از پیشنهاد باشگاه کلیولند کاولیرز برای جذب لبرون جیمز، ستاره بسکتبال آمریکا داده. جیمز که در پایان فصل جاری NBA پس از سالها حضور در لس آنجلس لیکرز از این تیم جدا شده، پیشنهاد جدیدی از کلیولند تیم سابقش دریافت کرده. این در حالی که باشگاه گلدن استیت هم سخت در پی جذب یکی از پرافتخارترین ستاره‌های NBA. صلاح هدف جدید الاتحاد. مدیران باشگاه عربستان بار دیگه بررسی پرونده جذب محمد صلاح ستاره تیم ملی مصر را آغاز کردند. به نوشته روزنامه الرياضه، باشگاه الاتحاد بار دیگر احتمال جذب کاپیتان تیم ملی مصر را مورد بررسی قرار داده. این در حالی که روزنامه دیلی میرر چاپ لندن هم به تازگی مدعی شده باشگاه آستون ویلا که مالک اصلی اون یک سرمایه‌گذاری مصریه، تماس‌های اولیه خودش رو برای جذب این مهاجم آغاز کرده. مارتینز استعفا داد. سرمربی پرتغال پس از شکست مقابل اسپانیا و حذف از گردونه جام جهانی 2026 از سمتش کنارگیری کرد. روبرتو مارتینز در مصاحبه با روزنامه ابولا چاپ لیسبون ضمن اعلام این خبر گفته: ما بهترین آمار تاریخ تیم ملی پرتغال رو ثبت کردیم و قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شدیم. شاگردان من مقابل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شکست خوردن. این آخرین مسابقه من به عنوان سرمربی تیم ملی پرتغال بود. از مردم این کشور و تمام بازیکنان تیمم تشکر می‌کنم و برای اونها آرزوی بهترین ها رو دارم. بلژیکی‌ها ترامپ رو مسخره کردن. پیروزی 4-1 تیم ملی بلژیک مقابل آمریکا در مرحله 1/8 جام جهانی در حالی رقم خورد که اتفاقات روزهای اخیر مسابقات رو تحت تاثیر قرار داده بود. همین موضوع باعث شد بازیکنان بلژیک پس از به ثمر رسیدن گل 4 توسط روملو لوکاکو با تقریر از حرکت معروف دونالد ترامپ به شادی بپردازند، اقدامی که کنایه مستقیم به رئیس جمهور ایالات متحده محسوب میشه. این شادی گل در واکنش به گزارش‌های انجام شد که نشان می‌داد ترامپ شخصاً از جانی اینفانتینیو رئیس فیفا خواسته محرومیت فلوریان بالوگان رو لغو کنه تا این مهاجم بتونه برای تیم ملی آمریکا به میدون بره. این کار هم حتی باعث نشد تا آمریکا برابر بلژیک پیروز بشه. در نهایت هم این بخش رو با خبر جالب از جام 23 به پایان می‌برم. شرکت ورزشی حامی فیفا به طور رسمی از توپ اختصاصی دیدارهای نیمه نهایی، رده‌بندی و فیدان جام جهانی 2026 با نام تیریون دا فینال رونمایی کرد. برای نخستین بار این شرکت آلمانی سنت همیشگی خودش مبنی بر استفاده از همان توپ مسابقات با رنگ‌بندی متفاوت و کنار گذاشت و برای حساس‌ترین بازی‌های جام جهانی طراحی کاملا جدید و اختصاصی را ارائه کرده. در طراحی این توپ نمادها و المان‌های از چهار شهری که میزبان مراحل پایانی رقابت‌ها هستند به چشم می‌خوره: دالاس، آتلانتا، میامی و نیویورک و نیوجرسی، که گرافیک مربوط به آن روی پنل اصلی توپ نقش بسته. بسیار سپاسگزارم که این وقت در اختیار من قرار دادید. روز خوبی داشته باشید.
از همکارم آقای علی فولادی راد برای اجرای بخش ورزش در رسانه‌های جهان بسیار سپاسگزارم. در حالی که ساعت 14:15 است و برنامه زنده خط اول از رادیو ورزش رو میشنوید، قصد داریم بریم سراغ رشته ورزشی دوچرخه سواری. چند روز قبل رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی کشور در ماده استقامت در سلطانیه زنجان برگزار شد و حالا رقابت‌های لیگ هم در پیش است. برای کسب اطلاع بیشتر از اتفاق‌های رشته دوچرخه سواری با جناب آقای محمود وفایی، چهره ناماشنای دوچرخه سواری کشور و مدیر تیم‌های ملی و سخنگوی محترم فدراسیون، گفتگو می‌کنیم در این بخش. آقای وفایی سلام و عصر شما بخیر.
درود بر شما. من هم از سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش و دوستداران رشته دوچرخه سواری، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار از شما. بفرمایید از رقابت‌های لیگ دوچرخه سواری.
بله، همونطور که به درستی اشاره کردید، بعد از اتمام مسابقات قهرمانی کشور در بخش آقایان و بانوان در گروه سنی جوانان و بزرگسالان که استانهای زنجان و آذربایجان شرقی میزبان این رقابت‌ها بودند، رقابت‌های فصل جدید سال 1405 در بخش لیگ های برتر و لیگ دست یک قرار هستش آغاز بشه. این رقابت ها قرار هستش که در پایان تیر ماه اتفاق بیفته و همزمان با اون در واقع مراسم اختتامیه سال گذشته و افتتاحیه رقابت های لیگ فصل جدید باشه که امیدوار هستیم با توجه به اینکه رقابت ها داره آغاز میشه امسال شاهد حضور تیم های خوبی باشیم همچون سالهای گذشته و رقابت همچنان در کوران رقابت های لیگ داغ و پویا و جذاب باشه انشالله با حضور تیم های خوب و مطرحی که در سراسر
چند تیم حضور دارن؟ دارن؟
سال گذشته ما شاهد حضور 12 تیم در لیگ برتر بودیم، امسال هم پیشبینیمون همین تعداد هست.
از چند استان؟
سقف رقابت های لیگ برتر 15 تیم هستش که از سراسر کشور هست، تیم هایی مثل گلوگوهر سیرجان، فولاد محرکه سپاهان، دانشگاه آزاد، تیم های صدر جدولی هستن، تیم ملوان که سال گذشته به جمع رقابت ها اضافه شد در لیگ دوچرخه سواری، مجموعه لیگ های تیم های برتر ما هستن که در کنار سایر تیم ها رقابت جذابی رو انشالله
در واقع پس بعضی از تیم های لیگ برتری فوتبال در دوچرخه سواری هم فعالن.
بله دقیقاً، خوشبختانه این اتفاق افتاده. قرار بود امسال تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم در بخش دوچرخه سواری کار خودشون رو آغاز کنن که امیدواریم تا زمان شروع رقابت‌ها سازوکار در واقع تشکیل تیم‌ها هر چه زودتر شکل بگیره و شاهد حضور این دو تیم فوتبالی مطرح کشورمون هم در رقابت‌های دوچرخه سواری باشه.
بله، و مسابقات در چه موادی برگزار خواهد شد؟ وفایی،
ما در دو بخش پیست و جاده رقابت‌های لیگ هر ساله برگزار میشه. در بخش جاده رقابت‌های استقامت جاده هست و تایم تریل انفرادی و تیمی که مجموعاً این سرشته در بخش رقابت‌های جاده پیش بینی شده. در بخش پیست هم ما مجموع 11 رشته پیست اون که شامل رشته‌های سرعت و نیمه استقامت میشه در قالب رقابت‌های لیگ پیست گنجانده شده.
بله، و یه سوال فرعی هم من بپرسم، چون با شما صحبت می‌کنیم جا داره این موضوع رو مطرح بکنیم که آیا امکان احیای تورهای قدیمی دوچرخه سواری ایران مثل حالا تور آذربایجان یا تور ایران که بعداً تغییر نام پیدا کرد وجود داره در آینده؟
قطعاً تور ایران آذربایجان یا همون تور در واقع آذربایجان قدیم ما که در حال حاضر داره به نام ایران آذربایجان پیگیری میشه، سال گذشته به خاطر اتفاقاتی که در جنگ و اون اتفاقاتی که در کشور افتاد تاریخش تغییر پیدا کرد. قرار هستش که انشالله در صورتی که شرایط مهیا باشه در مهر ماه امسال برگزار بشه. در واقع تغییر تاریخ داشت ولی هر ساله خوشبختانه این تور داره برگزار میشه. بیش از 30 سال قدمت این تور هست. ما سال گذشته تور خزر هم که یکی از تورهای با سابقه در استانهای شمالی کشورمون بود رو احیا کردیم و امیدوار هستیم که امسال مجددا این تور ادامه کارش رو داشته باشه. دو تور دیگر هم در برنامه های فدراسیون دوچرخه‌سواری در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده که این تورها تور در واقع خلیج همیشه فارس هستش که قرار هستش که به میزبانی سه استان مرکزی کشورمون برگزار شه. در تدارک این هستیم که انشالله شرایط مهیا باشه این تورها رو برگزار کنیم و شاهد رشد دوچرخه‌سواری باشیم.
خیلی ممنون از شما آقای محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی و سخنگوی محترم فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمون که در این بخش همراه ما بودید. اما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه امروز خط اول همراه باشید با استاد ارجمندم آقای مازیار مهرانی و بخش بررسی یک خبر.
به دنبال کسب عنوان نایب قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمون در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا، فدراسیون کشتی ضمن ابراز نارضایتی و ناراحتی از عملکرد تیم اعزامی به نکاتی اشاره کرده که به نظر میرسه باید به اونها پرداخت. نخست اینکه اشاره کرده که قبلا برخی از مشکلات به کادر فنی تیم تذکر داده شده، هرچند که در نهایت فدراسیون خودش رو مسئول دونسته و در رابطه با عدم تکرار عنوان قهرمانی این تیم در رقابت‌های قهرمانی آسیا به عواملی همچون تغییرات مکرر مربی بدنساز، عملکرد ضعیف و ترسوی برخی از کشتیگیران و همچنین به کارگیری تعدادی از مربیانی که در حد و اندازه تیم ملی ظاهر نشدن اشاره کرده و اون رو موجب از دست رفتن عنوان قهرمانی آسیا دونسته. اینکه فدراسیون کشتی برخلاف دیگر فدراسیون‌های ما که به دنبال فرافکنی هستن و زیر بار مسئولیت نمی‌رن و چندان براشون مهم نیست که اهداف اونها محقق نشود، خودش رو مسئول می‌دونه و واکنش نشون میده و برخورد میکنه و پیگیری میکنه، در جای خودش قابل تقدیر هست. اما به نظر میرسه که در این احکام و در رابطه با تصمیم هایی که فدراسیون کشتی قرار هست بگیرد، از جمله این که کشتیگیرانی که در این رقابت ها عملکرد ضعیف و دور از انتظار داشتن تا اطلاع ثانوی به اردوهای تیم های ملی دعوت نشوند و بر اساس همین تصمیم تا یک سال آینده هم به هیچ یک از تورنمنت های بین المللی اعزام نشوند، این جای بحث و سوال داره. در ابتدا به نظر میرسه که باید فدراسیون کشتی مشخص بکنه که بالاخره کادر فنی تیم ملی مسئول عدم عنوان قهرمانی این تیم هست یا عملکرد ضعیف کشتیگیران. اگر عملکرد کشتیگیران ضعیف بوده، باید پرسید که چگونه اینها و بر اساس چه فرایندی به تیم ملی رسیدن، و اگر که عملکرد کادر فنی ضعیف بوده، چرا ما به دنبال تنبیه کشتیگیران جوانی هستیم که اینها تازه در آغاز راه خودشون هست و طبیعتاً باید تجارب زیادی رو کسب بکنن و بتوانن در آینده برای کشتی کشورمون افتخار آفرین بشن. اینها با هم در تناقض هست و به نظر میرسه که فدراسیون کشتی باید تجدید نظر بکنه در این سیاست خودش. ضمن این که ما معتقد هستیم باید بین کشتیگیر جوان و یک کشتیگیر با تجربه‌ای که به پایان دوره قهرمانی خودش رسیده ما تفاوت قائل بشیم. تنبیه چنین کشتیگیرانی که با تجربه هستند و اینکه اونها را به اردوی تیم ملی دعوت نکنیم، به مسابقات بین المللی اعزام نکنیم، به نوعی قابل قبول و قابل پذیرش تر از این هست که یک کشتیگیر جوان رو که باید در میادین مختلف کسب تجربه بکنه و به پختگی لازم برسه رو ما به خاطر اینکه نتونست عنوان قهرمانی آسیا رو کسب کنه یک سال از اعزام به اردوهای بین المللی، به اردوهای ملی و همچنین مسابقات بین المللی اونها رو محروم بکنیم، یک چنین برخوردی نمیتواند که به لحاظ مدیریتی قابل قبول باشد و به نوعی در تضاد و در تناقض با اصل آینده نگری، آینده سازی و توجه به تیم‌های پایه و موضوع مهم قهرمان پروری که اینها رو به نظر میرسه که فدراسیون کشتی به یکی از فدراسیون‌هایی هست که به شکل ویژه‌ای مسائل حوزه قهرمانی رو داره دنبال می‌کنه، باید حتما اینها رو مورد توجه قرار بده و اصولی رو که من بهش حالا خیلی سعی کردم که سریع و مختصر اشاره بکنم رو زیر پا نگذارم. امیدوار هستیم که در آینده اخبار تکمیلی رو در این خصوص مطلع بشیم ازش و فدراسیون کشتی هم این اشکال رو در کار خودش ببینه و انشالله تجدید نظر بکنه حداقل در برخی از مواضع خودش.
تیم ملی کبدی دختران کشورمون در 4 دوره قبلی بازی‌های آسیایی توانسته روی سکو بره و حاصل کار این تیم یک مقام قهرمانی، یک مقام دوم و 2 مقام سوم بوده که امیدوار هستیم در بازی‌های آسیایی ناگویا هم اتفاق مشابهی، اون هم با موفقیت برای کسب نشان طلا برای تیم کشورمون در رشته کبدی رخ بده. برای کسب اطلاع از اردوی تیم ملی کبدی دختران کشورمون که از روز 18 تیر آغاز خواهد شد با سرکار خانم صدیقه خادم نایب رئیس محترم فدراسیون کبدی گفتگو می‌کنیم. خانم خادم سلام و عصر شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه به شما مجری توامن.
خواهش می‌کنم بفرمایید از اردوی تیم ملی کبدی دختران ایران و چقدر امیدوار هستید به موفقیت این تیم در بازی‌های آسیایی.
بله خواهش می‌کنم، همونطور که خودتونم فرمودید 8 اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان از 18 تیر در استان مازندران شهرستان ساری با حضور 18 تا بازیکن برگزار میشه و در واقع این اردوها تیم ملی ما رو به منظور اینکه ارتقا داده بدیم به سطح آمادگی ملی پوشامون داره برگزار میشه و تا الانم اتفاقات خوبی برای تیم ملی رقم خورده و امید داریم که بتونیم با حضور پر افتخارمون در این رویداد بسیار مهم به هر حال پرچم جمهوری اسلامی و کشور عزیزمون رو برافراشته بکنیم و ما در نهایت تا اعزام 4 تا اردو دیگه هم برگزار خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم با میزبانی استانهایی که این اردوها رو متقبل میشن اتفاقات خوبی رو برای بچه هامون رقم بزنن.
بله و حریفانمون همون حریفان قدیمی و سنتی هستن مثل تیمای هند و پاکستان؟
ما در بانوان پاکستان کلن حضور نداره، از اولم نبوده. هند و چین 2 رقیب مهم ما هستن که به هر حال امید داریم بتونیم اونا رو هم از پیش رو برداریم و بتونیم کار خیلی قشنگی رو در اون بازی ها نشون بدن. ما الان با مشاور فنی که برای تیم ملی بانوان در نظر گرفته شده و در 8 اردو به بچه ها کمک میکنه و از نظر آمادگی جسمانی، فنی و همچنین آنالیز کردن تخصصی حریفان برها بین المللیمون داریم مسیر بسیار خوبی رو پیش میگیریم که امید دارم بتونیم با این تلاشی که فدراسیون داره برای اردوهای تیم ملی در بخش بانوان و آقایون داره بتونیم سکوهای خیلی خوب و قشنگ و مدال کم خوش رنگمون رو اونجا نصیب کشور عزیزمون بکنیم.
خیلی ممنون از شما سرکار خانمه.
خواهش میکنم، زنده باشید.
نایب رئیس فدراسیون کبدی کشورم که در این بخش از برنامه همراه ما بودید، برای بچه‌ها آرزو موفقیت میکنیم، حالا هم در بخش دختران هم در بخش پسران در بازی‌های آسیایی ناگویا و کنار شما هستیم با دقایق پایانی برنامه امروز خط اول. بریم سراغ بخش نقبی برچند نظر و از فوتبال ایران و باشگاه استقلال این بخش آغاز میکنم که میثم باو بازیکن سابق باشگاه استقلال در گفتگو با خبرگزاری آنا در خصوص اعتماد مدیریت باشگاه به سهراب بختیاری زاده برای هدایت استقلال در فصل پیش رو گفت به هر حال باشگاه داره مدیرعامل و هیئت مدیره است و قطعا پشت تصمیم ها اتاق فکره. بختیاری زاده سالها برای استقلال زحمت کشیده، بازیکن بزرگ و تاثیرگذاری بوده و تجربه حضور در این باشگاه رو داره. میثم باو اضافه کرد طبیعی است که باید چنین افرادی فرصت حضور در عرصه مربیگری در باشگاه استقلال رو پیدا کنن، همانطور که سالهای قبل مربیانی همچون امیر قلعه‌نویی، صمد مرفاوی، فرهاد مجیدی و دیگر چهرهای استقلالی از همین مسیر وارد کار مربیگری شدند. در پیوند با جام جهانی و تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات، ابراهیم تقی‌پور بازیکن سابق تیم ملی در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری برنا عنوان کرد که افزایش تعداد تیم‌ها باعث شد کیفیت جام پایین بیاد، چون خودتون شاهد بودید که همه تیم‌ها قوی نبودند. تا این لحظه از جام میتوان گفت هیچ تیمی به اندازه فرانسه قوی ظاهر نشده، البته آرژانتین و برزیل کیفیت خوبی داشتند و این مسئله برخلاف انتظارها بود و امیر قلعه نویی در جام جهانی به دنبال نتیجه بود. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز خط اول از رادیو ورزش بودید. فردا هم ساعت 14 منتظر ما باشید. خدا نگهدارتون.
ممنون از این که همچنان با رادیو ورزش همراه هستید. آقای شهید ایران رو بشنوید.